بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. امروز دوشنبه 11/1/98 عادت کردیم همجوری یازدهم هست، یازده یک نوزده هشت. چهارمش که میشه پنجم شعبان، روز میلاد امام سجاد. نه با درست کنیم اما چونجا هست بزن سی مارس که فردا آوریل میشه. حالا ما امروز بس میشه 110، اینم بس برسش کنیم. درس 110 میشه. فقه برنامه ریزی، پردازش نظریه برنامه ریزی. در حقیقت ما تو استنباط اهداف نظام هستیم. اخبار رو بررسی میکنیم، صحیفه سجادیه. و دعای اول اینجاشم دعا برای مرزدارم مال دیروز بوده. اینجاشم دعای اسم دعای هنم حمده بیشتر که کان من دعایه علیه السلام از ابتدع به دعایه بدعن به تحمید لله عز و جل و فنا علی فقال. این رحمش توش حمده و میگه این حمد برای خداییست که داره این اوصاف و این حمد برای این کاره و این اهداف از توش در میاد. یعنی هر حمدی یه هدفی داره. از خود این یه مجموعه از ارزش و هدف و اصل و همه چی با هم مخلوط میشه و ما میتونیم اهداف رو به شکل متقن به کار بگیریم. مخصوصا که امام سجاد میگن دعا میفرمود، معماری میکرد مدینه فاضله رو. یعنی گویا از خدا مدینه فاضله میخواست، آرمان شهر میخواست که مرزدارش اینجوره، رئیسش اینجوره که حالا میرسه مثلا دعا میکنه برای رهبر سائس. و همینطور پدر مادر ایام خاص چی؟ بزن به نظر میاد خیلی ناب باشه و ما از این گنجینه حد اکثر بهره رو ببریم. حالا ایشون اینجا دارن که به تحمید لله عز و جل و ثناء علیه الحمد لله الاول بلا اول کان قبله ول آخر بلا آخر یکون و بعده فکر کنم که داره مثلا شما از تلفن من چیز بکنم همین ها هستم دیگه وقت من رو میگیرم نه با همجاست آره خیلی خوب چون احتمالا همین تسلیت ها و این هست کنم بریم گیر کنیم دیگه. من گفتم شاید تلفن شما باشه. الذي قصرت ان رؤيته ابصار الناظرين و عجزت ان نعته اوهام الواصفين. این آقای مرحوم آقای فلسفی اینو میخوان تو اولش میخوان تا اینجا شد. ابتدع به قدرته الخلق ابتداعا و اخترعهم على مشیته اختراعا. حالا ما این از اینجا قرمز کردیم موان هدف. ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته لا یملکون تأخیرا اما قدمهم الی و لا یستطیعون تقدما الى ما اخرهم عنه و جعل لکل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه. این برنامه ریزی جالب. لا ینقص من زاده من زاده ناقص ولا یزید من نقص منهم زائد. ثم ضرب له فی الحیات عجلا موقوتا و نسب له امدا محدودا یتخطع الیه و ایام عمره و یرحقه به اعوام دهره حتی اذا بلغ قصی اثره. این چیه؟ اقصا اثره. نه اینجا الفش بسما هست شده. اقصا اثره و استوعب حساب عمره قبضه الى ما ندبه الی من موفور ثوابه او محظور عقابه لیجزی الذین اصاحوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. گفتم آیه ها داره. عدلم من تقدست اسماء و تظاهرت آلاء لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. این تو برسیم به حمد دوم. حالا این خود این نشون میده خداوند چه برنامه‌ریزی زمانی روزی و امکاناتی جالبی داشته. یا خب خدایی که اول همه آثار هستی اوست، قبل از او اولی نبوده و آخر است بیان که پس از او آخری باشد. خدایی که دیده بندگان از دیدنش قاصر و اندیشه و فهم وصف کنندگان از وصفش عاجز است. به دست قدرتش آفریدگان را ایجاد کرد. خب این از اینجا میتونه خودش برنامه ریزی حساب بشه. بدیع بوده و مخترع و آنان را بر اساس اراده به دست قدرتش آفریدگان را ایجاد کرد. بر اساس اراده خود صورت بخشید. اما اینجا رو گفتیم هدف میشه. ثم سلک بهم طریق ارادتهی. آنگاه همه را در راه اراده خود راهی نمود. یعنی هدف میشه اون اراده الهی، اون طریق اراده. یعنی هدف مورد اراده خداست. سیبلی اونجا گذاشته، میگه بیاید به این سمت بیاید. پس میگه تعال. پس هدف مورد اراده خداست، این هدف الهیه. و بعثهم فی سبیل محبته، یعنی اینکه موجودات هستی رو برانگیخت در مسیر محبت و عشق به خودش. حالا اینجا طریق ارادت، سبیل محبت، اگه اینا رو ما بگیم دوتا راه برد، طریق و سبیل، و این سبیل منتهی میشه به محبت، یا اون طریق منتهی میشه به اراده الهی. پس اهداف هم محبوب خدا هستند هم مراد خدا هستند. ما اگه برنامه های ما داشته باشیم که چنین اهداف مقدسی داشته باشد، و اراده ما میشه در مسیر اراده خدا، لا یشاؤون الا یشاء الله میشه. این برنامه ریزی طوری میشه که آدم هرچی میخواد بشه اونی باشه که خدا میخواد و خدا دوست داره. نه، این چیزی شبیه اونه. بعد این دو هدف تأخیر و اینا، نه لا یملکون تأخیرن اما قدم هم. موجودات هستی از حدودی که برای آنان معین فرموده قدمی پیش و پس نتوانند نهاد. یعنی ما باید طوری بر اساس این اهداف برنامه ریزی کنیم که نقطه ضعف باشه، هر چیزی دقیق در زمان خودش درست. مثل این پروژه هایی که درست میکنن، تونل و پل و اینا، و شمارش معکوس میذارن، مثلا میگن 360 روز دیگه باید این پل درست بشه. بعد این میگه آنچنان دقیق بود که هر چیزی رو اساس خودش میاد. بعد نه تقدیمی نه تأخری. بعد هر روحی، روح اینجا به معنای هر انسان زیروح یا حیوان زیروح، کلمه روح رو برده، لکل روح من هم که شامل هم انسان بشه، مثلا هم این حیوان بشه، هرچی که داره روحه. اینجا ترجمهش گفته هر یک از آنان، یعنی میتونه جانداران باشه برای بقایشون، قوت میخوان، یا قوت لا یموت، قوتی معلوم و مقسوم من رزقهی. یعنی بودجه بندی چقدر دقیق، به طوری که مثلا سازمان‌های بزرگ، سازمان‌های کوچک، روح‌های بزرگ، روح‌های کوچک، هر کدوم نه زیاد دارن نه کم. میگه که هر کس روزیش داده، احدی نمیتونه بکاهه. هر کس روزیشو کاسته، هیچ کس نمیتونه بیفزاید. یعنی سازمان بودجهش، برنامه بودجهش، های نوبخت، روح بود اینجا، نوبخت روح نوبختی
برای تعبیر میشه استفاده کرد که برنامه ما خوب برای یعنی خوب یا منابع انسانیست، همتی منابع طبیعیش خوب ابزاری در اختیار منابع انسانیست. حالا تعبیر به کل روحی ما رو میشه این برنامه برای این موجودات زیشور
جاندارانش مثلا ما حتی ما هم همینطور دیگه، مثلا الان برای حیوانات الان اخیرا حقوقی هست، درخت ها قطع نشه چی نشه، بعد هر درختی فرض کنید که سمومی میخواد، نمیدونم هرسی میخواد، آبی میخواد، کودی میخواد. حالا این یه نقشه برنامه ریزی است که میگید وقتی که آفرید اول هدفشون مشخص کرد، بردشون تو مسیر رشد و استعداد، بعد سوخت رسانی کرد، سوخت هم به اندازه مقسوم. تو قرآن داره رزق معلوم یا مقسوم. مثلا اگه گفت اینجا 10 تومنه که هیچ کار نداره بکنه 11 تومن، اگه گفت 9 تومنه نمیتونه بکنش 10 تومن. یعنی اینقدر دقیق هست. بعد خیلی جالبه این، یعنی دیده مدیریتی شما میبینید که چقدر عالیست. بعد اومد برای تاریخ مصرف قرار داد. مثلا شما میبینید که رو هر چیزی تاریخ مصرف مونست، میگه برای هر کدومی در حیات دنیا یک اجل موقوت قرار داد. این چقدر عباراتی زیبا، میگه قوت، میگه موقوت، یعنی زمانی معین مقدر کرد. مثلا این باید تا این موقع باشه و پایانی محدود قرار داد. مثلا بعضی پست ها 3 سال، 6 سال، فلان عمرها. یه مدیریت زمان خوب، یه بودجه خوب. بعد همیت خطاو، یعنی گام به گام به سمت این چشمنداز که با ایام عمر، یعنی در اون زمان مشخص، به سوی آن پایان قدم برمیدارن. این پایان، حالا اون پایان کدومه؟ اون عجل هدف
یه خطا از اون خطبه میاد.
آره، یعنی گام به گام میره جلو.
یه خطا ایام عمره،
یعنی در ایام عمر. مثل میگفتن پیشرفت یعنی این که هر کاری باید به هدف شما رو نزدیک کنه. حالا بعضی ها جبری هن، بعضی ها برنامه ریزی شده هستن و با سالهای زندگیش با آن نزدیک میگردند. یرحقهو به اعوام دهره. یرحقهو یعنی مثل نزدیک، یقربهو نزدیکش میشه. تا اینکه شارژش تموم میشه، با آخر که رسید، پیمانه زمانش لبریز شد، جانش را میگیرد و او را به سوی آنچه بدان خدایش خوانده میره، یا ثواب یا عقاب، نظام پاداش. یا میره ثواب گیرش میاد یا عذاب دردناکی، تا رو حساب عدالت باشه، تا از پی عدالت خودش بدکاران رو به کردار بدشون میرسونه، نیکوکاران رو به اعمال صالحشون، که آیه قرآنه. منزه هست نامهای او، تقدست اسماء او. ما این مدیریت اسمایی که میگفتیم، خداوند بعضی از اسمایش مثل رازقه، بعضی از اسمایش بدیعه، بدیع السماوات، خالقه، بعضی از اسمایش ممکنه مثلا محیی و ممیت باشه، ممد باشه. این اسما میان تجلی میکنن تو این روحها و جانها، جانداران. حتی ما برنامه ریزیامون نمیتونه انقدر دقیق باشه، ولی تا میتونیم باید ما یاد بگیریم، هدفی رو مشخص کنیم، سبیل و طریقی درست کنیم، راه بردی بره به اون سمت. این یه نظام برنامه ریزی کامل. و تظاهرت آلاهو، نعمتهاش پیاپی، یعنی توش خلل و خلع نیست، اشباع میکنه. بعد خداوند تو مدیریتش پاسخگو نیست، برخلاف مدیران دیگه کسی را نرسد که او را از کردش باز پرسد. لا یسأل اما یفعل، این سوره انبیاء است، اما باقی باید پاسخگو باشند. و هم یسألون، یکی از جاهایی که مدیریت ما فرق داره با خدا مثلا اینجاست، ما مسئولیم اون نیست. البته خود او سوال میکنه، گفت وقفوهم انهم مسئولون، سوره صافات، اسکا نگه میدارم یا اینا مسئولن. ما لهم لا تناصرون. خب این فراز اولی بود که این هدف
موضوع ترابیهی این ناصر به هدف نمیتونه باشه توی اعباره، چون
یعنی ثواب فراوان
تو آیات زیادی یا قسمت بود اعباره بله. ثواب مطرح میکرد، بعد اون بار رو هم
محضور اقابش هم باید بیاره.
آره تو ما یک سری اهداف، حتی یک مهمان
بخاره اهداف منفی هم باید بیاریم،
خاله هم هست که اون باید اون جنبه خود بخاره اینو بزرشون اون هست. اون بارا گفت بی سبیل محبته، خب این از اینکه ثواب میده خیر میده جنت میده این دوست داره همه بگیم به نادر، ولی یه تر باید حتما خوف تو دلشون باشه که اون طرفی نرن که بیان به این
بله.
بعد از این جهت ما هم مطرح میشه، ولی ما اینجوری نیست که واقعا خدا من آماده کرده از اما من یک نفر بخواد چیز بکنه بده اون با سبیل محبتش نمیسازه. اون بانو به نظر میاد که میگم سمسره و بین طریقه ارادته و سبیل محبت رو بگیم مثلا چشمنداز است خدا مطرح کرده،
مثلا راه برد سبیل و طریق منطقه با محبت و اراده این رو میبرد
سومنه این رو که به این هدف برسه موفور ثوابه بر و یزید از این احسن رو
بود. این آیه شما قبلا بحث کردیم که لام داشت، تو اون آیه که بررسی میکردیم یکی از آیات هم بود لیجزید لذین آمنون، این کارا برای اینه که جزا داده بشن خوبکاران و بدکاران، یعنی اون جزاء بر مبنای عدالت که در حقیقت اون ثواب و عقاب قول شما و این جزاء چه جزای مثبت چه جزای منفی، اینا خب نتیجه کاراست و عاقبت و هدف هم میتونه باشه. حالا ثواب موفور و عقاب محذور، اینا اهداف منطقه. خب یکی احسنو حسنا بهش گیر میاد، خود حسنا را ایراتون باشه من مینوشتم جز هدف، یعنی احسنو به حسنا میرسه، اصاؤو به چی میرسه؟ عملو به ما عملو مثلا. بنابراین حالا این اینا عنوان اهداف دیگه، یعنی ثواب عقاب، یعنی اون اهداف لاجرم شدنی هستند، اون تو اهداف کاملا با اعمال منطبقن. این میتونه هم نظام پاداش و نظام تنبیه باشه که خود این پاداش و تنبیه نظامی داره توی مدیریت منابع انسانی انضباط. این لحاظ هدف مثلا فرض کنید میتونن هدفهای میانی حساب بشن، حالا اون چی باید بهش برسن چی، حالا اون هنوز نگفته مثلا بهشت فرض کنید خب یه هدفه، عبادت تو هر تو دنیا مثلا هدفه، یعنی اینم بالاخره ما دیروز عرض کردیم که دعاها یه حالتهایی داره که تمامش مطلوباته، یعنی ما میتونیم رنگارنگ هی هدف مشخص کنیم. مثلا این تو نظام پاداش و تنبیه هم میاد. حالا اگه ادامه پیدا کنه میبینیم که میتونیم یه راهکاری پیدا کنیم که این اهداف رو تنظیم بکنیم. حالا بعد میگه الحمدلله الذی لوحبس عن عبادهی معرفت حمدهی علی ما ابلاهم من مننه متتابعه و اصبر علیهم من نعمه المتظاهره لا تصرفوا فی مننه فلم یحمدو و توسعوا فی رزقه فلم یشکرو و لو کانوا کذلک لخرجوا من حدود الانسانیه الی حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محکم کتابه این هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. خب حمد بعدی خلاصه حمدیه. حتی صحیف سجدیه حدود 50 تا 49 تا دعا داره، ما همه را که نمیتونیم بخونیم ولی این نمونه هایش. بعد یه گروهی باید به کار کنه. امروز داشته بود که بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه تأسیس شد، یه پیامک اومد که به مؤسسه صحیفه سجادیه به مناسبت میلاد صحیفه از خودش کم کم رو میاد.
از ماه شب بعد به سوم یه برنامه رو داشتم که بودم صحیفه های دارم روزه یک صفحه تا دو صفحه سه صفحه با حتی یک دعاش مثلا میدم که یک دو صفحه بودیم دیگه تو دو سه ماه بیشتر اینو
میخوندیم
دستور رو یک دور کامل خوندم.
خیلی عالی واقعا.
ولی خب خیلی به حفظش نکش، ولی گفتم از در فقط به شبانه باید چون به این کتاب باز نکردیم یه خطبه شد یک دعاش رو نخونده باشه.
حالا ما همجوری میتونیم با یه سرعت مطمئنه ای که نه خیلی طول بکشه و با همین ترجمه و متن آقای انصاریان دیدم جالبه، یعنی میتونیم با هم پیش بریم با یه دید مدیریت. این حمد هم مثل بندهای انگشته، هر حمدی برای یه چیزیه. حالا این حمد سوم هست که یه دوم هست و جالبه میگه که بودجه ها رو نوشتیم، عمرها رو تعیین کردیم، ثواب و عقاب رو هم مشخص کردیم، اهداف هم مشخص شد، یه برنامه ریزی نظام برنامه ریزی که ما دنبالشیم، یعنی همین. و امروز هم روز میلاد ایشون هست، داریم ازشون هدیه میگیریم و همین سبک رو میتونیم سبک نظام برنامه‌ریزی اسلام قرار بدیم. ایشون میگه که در حقیقت لوحبسه، اگر سپاس خدایی رو که اگر عبادش رو از معرفت سپاسگزاری بر عطایای پیاپی که به آنان داده و نعمتهای پیوسته که بر ایشان کامل ساخته محروم می نمود. این جمله شرطی است، لوحبس لا تصرف. حالا از چی حبسشون می کرد؟ از معرفت، یعنی راهکار و اصل راهبردی حمد رو اگه به اینا نمی آموخت مثلا گذاشت که بر هر نفسی شکری واجب بزن، حمد و شکرم اگر خودش معلوم میشه این راهکاری داره و معرفتی داره، مثلا هم نعمت ها پیوسته است هم عطایا فراوان و این هاست، خب اینا حمد میخواد. اگر محرومشون میکرد یعنی چه؟ یعنی خودی حمد یا معرفت حمد معلوم میشه که برای خودش یک سیستمیست که باید به می آموخت. حالا اگه نمی آموخت چی می شد؟ می گفت نعمتهاش رو صرف می کردن، بودجه ها رو لتتصرفو فی مننه، یعنی تصرف می کردند در نعمتهاش، غذاهاش رو می خوردن، هوا رو نفس می کشیدن، امکانات رو مصرف میکردم، ولی فلم یحمدوه. اون وقت معلوم میشه که اگر تصرف بشه حمد نشه چه مشکلی بیش میاد. بعد توسعو فی رزقه فلم یشکرو، بودجه میلیاردی براشون میامد، نعمت های فراوان میامد، فراخ. این همون سیستم ارتضا گفتیم، توسع، اسباق، این از جه میشه استفاده کرد. فلم یشکرو، این رزقه ها رو در مسیر خودش مصرف نمی کردند. خب اگه خدا بهشون نمیگو هر نعمتی شکر میخواد، حمدی میخواد، ولو کانو کذالک لخرجو من حدود الانسانیه. انسانیت یه حدودی داره که باید بر نعمتها شکری واجبه. بر هر چی بود میگو بر اعمل و آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکر، سعدی داره اعمل و شکرن، یعنی عمل کنید و این عمل شما خود شکره، چون بهترین معنایی که برای شکر میکنن میگن یعنی به کارگیری نعمت در اون هدفش، در اون حکمتش. مثلا فرض کنید این لپتاپ رو باید در این مسیر مصرف کنیم، میشه شکرش. این دست رو در این مسیر باید مصرف کنیم، میشه شکرش. حالا این کسی اومد و یاد نگرفت، خودش کلاس میخواد، کلاس حمد، کلاس شکر، اگه این کار را نمی کردن اصلا از انسانیت خارج می شدن، می رفتن به حد بهیمیت، به مرز حیوانیت. حیوانات هم شکر می کنن، متأهل حالا جبریه و چی و بهیمی هن. و اگه اینجوری می شد می شدن مثل حیوانات، ان هم الا کل انعام. اینجا به انعام یکم توهین شد هست، شاید مراد خوک و خرس، چون انعام تو لغت شامل همه میشه، فقط اون شتر و گاو و اینا نیست. بعدن اومد بل هم اضل سبیلا، یعنی انعام اینجا خوک رو هم شامل میشه. و میبینیم تو جدول نجاسات که فقها ها معمولا ردیف میکنن، سگ و خوک و کافر، یعنی کافر نفر 13 13 داره نفته زیر پای چیز خوابیده، زیر پای خوک. خب چی باعث میشه انسان اطلاع پیدا میکنه؟ اون حمده. خب اینم تو مدیریت به درد میخوره. یعنی بگیم آقا ما برای شما بودجه تنظیم کردیم، تنظیم کردیم به شرط اینکه این بودجه رو در مسیر خودی صرف کنید. مثلا بودجه که اضافه اومده همایش درست کنید، مثلا میگه حالا اضافه اومده هدایا و همایش ها و تشریفات، برید تولید رو ببرید بالا، جهش تولید و خودکفایی درست کنید، این میشه شکر و حمد. معلوم میشه که هر نعمتی یه هدفی داره، اون وقت شما باید اون رو در مسیر بعدم چقدر زمان بندی شده، بسته بندی شده، حساب شده. ما خلق کردیم، ما بدیع هستیم، اگه این کار نکنیم دیگه از حیوانم بدتر میشه. این خیلی دعای اول مثل خطبه اول نهج البلاغه که خیلی فنیه. دوباره فراز حمد چهارم: والحمد لله علی ما عرفنا من نفسه، عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم به ربوبیته و دلنا علی من الاخلاص له فی توحیده و جنبنا من الالحاد و شک فی امره حمدن نعمر بهی فی من حمده من خلقه و نسبق بهی که تسبق نسبق بهی من سبقه الى رضاه و افوه حمدن یوی اولنا بهی ظلمات البرزخ و یسهل علینا بهی سبیل المبعث و یشرف بهی منازلنا عند مواقف الاشهاد یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون حمدن یرتفع منا الى اعلا علیین فی کتاب مرقوم یشهده المقربون حمدن تقرر بهی عیوننا اذا برقت الابصار و تمیز بهی وجوهنا اذا اسودت الابشار پوست ها. این کوچه آبشار نیست که، جمع بشر است که همون پوست میشه. حمدن نعتق بهی من علیم نار الله الى کریم جوار الله حمدن نزاهم بهی ملائکته المقربین و نظام بهی انبیاء المرسلین فی دار المقامه التي لا تزول و محل کرامته التي لا تهول. تا اینجا باز میشه حمد ششم. این حمدهایی که ما میکنیم تو فراز پنجم، پنجمین فراز حمد، این حمد شناسی میکنه که این چه حمدیه. مثلا چون خود این معرفت حمده، یعنی اگه حمد به بندگان آموخته نشه و راه شکرگزاری در حقیقت راه به کارگیری نعمتها و آلا، اگه در یک کارگاه الهی به بنده ها القا نشه، تلقین نشه، آفاتی به دست میاد. حالا ایشون میگه که بر آنچه از وجود مبارکش به ما شناسانده و بر آنچه از شکرش به ما الهام گرده. خداوند وظیفه‌شو انجام داد، گفت من اگه راه حمد یاد نمیدادم دچار مشکل میشدیم. پس خدا رو شکر میکنیم که به ما یاد داد چجوری حمد کنید، چجوری شکر کنید. الهام کرد، الهمه ها و شناسوند، عرفنا. وقت چی رو به ما آموخت؟ درهای دانش که به پروردگاریش بر ما گشود. این ما رو این نظام توانمندسازی در حقیقت ما هم 4 به اضافه 2 داره درست، یعنی آفریدگانش رو با آموزش توانا میکنه، درهای دانش رو دانش افزایی میکنه به خاطر ربوبیتش. ربوبیت همون مدیریته، یعنی به خاطر اینکه او ربه، رب باید توانمند کنه، از علم رو آموم. و دلنا، ببینید اونجا گفت دلالت کرد ما رو، در حقیقت رهنمون شد بر اخلاص ورزی در توحید و یگانگی. به ما گفت شما مخلص باشید، برای من کار کنید. خب این رو باید یاد بده. خب داره یاد میده، میگن تا قبل از اینکه یاد بدید چیز نعمت رو میدید راهش هم یاد بدید. پس این کالاهای درست میکنن پشتش مینویسن اینجوری مصرف کنید، مثلا این دارو رو اینجوری بخورید، این رشته این ماکارونی رو اینجوری بپزید. بعد
برنامه ریزی تو توانمندسازی هم هست.
بله
ما برنامه ریزی فرهنگی داریم، برنامه ریزی توانمندسازی هم توی ارسو هم تو محورها تو منابع انسانی، حالا تو اصلا تو توانمندسازی بله. اعتمادا شاید توی بخش همون اعتزازش هم بیاد.
بله
بیاد.
تو سازماندهی، تو برنامه ریزی و خود برنامه ریزی گفتیم امه، مثلا ما از دعا مخل عباده، حالا اینجا برنامه ریزی مخل ربوبیته، مخل تدبیر دیگه. مثلا اصلا خداوند رو میگن مدبر یا مدبر اللیل و النهار. حالا اینجا جالبه که میگه خیلی ردیف چه ذهن مرتبی ما سجاد داره، میگه آفرید، روزی داد، تاریخ مصرف داد، بعد حمد رو و شکر رو، یعنی این نعمت ها رو بری تو مسیر. پس اونجا داره فبه ای آلاء ربکم تو کذبانی، آلاء رو، آلاء الرحمن رو باید تو مسیرش داشت. و تو فراز ششم بلا فاصله کلاس شروع میشه و میگه که خدا معرفت داد، الهام کرد و اخلاص رو هم یاد داد. گفت دلنا علی من الاخلاص له فی توحیده. این جمله جالبی است، بر اخلاص ورزی در توحید و یگانگیش ما رو رهنمون شد. گفت فقط او مدیره، او خالقه، توحیده، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در عبادت. او ان عبدونی یاد داد. بعد گفت تو سوری چیزم گفت اعبدون مخلصن له دینی، من امر شدم که با اخلاص عبادت کنم. پس خود اخلاص به ما یاد میده. بعدم ما رو دور کرد از الحاد و شک در کار خودش. بدونید که اینا واقعا از اسناد از چیز بالا دست اومده، سالمه، خوبه، برای شماست، استفاده کنید، الحاد نکنید. الحاد به معنای همون شرک دیگه، مادیگرایی رو و شک تردیدم نگاش. الحاد انکار، شک تردیده. چنان سپاس. و این چه نوع حمدی رو میخواد ما یاد بده؟ حالا میاد استانداردهای یه حمد خوب رو میگه با ما، مثلا استاندارد سازی میکنه یه واحد سرفصل حمد. مثلا میفهمد چه حمدی حالا میخواد داشته باشیم. میگه حمدی که با آن در حلقه، چنان سپاسی که با آن در حلقه سپاس گزاران از بندگانش زندگی بگذرانیم. جالبه. یعنی ما تست حمد بشیم، بعد بیم تو گروه، تو سازمان حامدین. یعنی بیم تو حلقه سپاس گزاران. فی من حمده، یعنی بریم تو سیستم من حمده که میشه حامدون. من خلقی و کل عمرمونو در این مسیر بگذاریم و با آن بر هر که به خوشنودی و بخشایش او پیشی جسته سبقت گیریم. سبقت و رقابت اینجا خوبه، چون در خیرات بسته به قول خیرات، ولی قدرت و ثروت مذمومه، ولی در معنویات ممدوحه. اتفاقا دیدم دیروز آیت الله ممدوحی شرحی نوشته بر همین دعای اول، منتها ایشون شرحش عرفانیه، ما حالا شرح مدیریتی داریم میکنیم. ببینید میگه که ما بریم تو حلقه سپاسگزاران و همچنین سبقت بگیریم، یعنی تو مسابقه حمد. این من از این حامدترم، او از من حامد، این خوبه. نسبق بهی من سبق، سبقت بگیریم. اینجا سبقت ممنوع نیست، سبقت ممدوحه. اون داره میدوه، ما میدویم، هر دو توی این مسیر میریم جلو. اینو کی ما یاد میده؟ این نوع حمد رو، حمدهای بسیار عالی، خدا به ما یاد میده. حمدی که تیرگی های برزخ رو به سبب آن بر ما روشن میکنه و با آن به رضا و عفو که میرسیم. این میتونه هدف باشه، رضا و عفو.
مقایت اینجا مطرح میکنه،
نه
نسب قربهی من سبا و
الا رضا و عفو. من این رو میگه چون خیلی طولانی بود، دیدیم با هم مباحثه میکنیم، ما دیگه رنگاش دیدیم تو بحث بهتر روشن میشه. ببینید اینجا داره میگه این حمد به چه هدفی، چه حمدی؟ میگه حمدی که شما رو میرسونه به رضای الهی، میرسونه به عفو الهی، که اونجا دیگه تو هدف ستمی نیست، هم پاک شده هستن. جامعه نهایی جامعه عفو، جامعه مورد رضای خداست. بعد ظلمات توش نیست، ظلمات برزخ توش نیست، حتی این میره تو معاد دیگه. حمد و تمام اینا از حمده. حمد میرسونه به رضا، حمد میرسونه به عفو. در یه مسابقه المپیک حمد، حمدی که باید به ما یاد بده چه حمدیه؟ که یاد داد که تاریکی برزخ رو برده. حمدی که در حقیقت موقعیت ما و جایگاه ما رو تو مبعث یعنی تو رستاخیز آسون میکنه، تسهیل میکنه. حمدی که جایگاه ما رو که اون در آن روز بلند میگرداند نزد گواهان. اشهاد گواهان هستند، معصومین میان شهادت میدن. عند مواقف الاشهاد ما میتونیم این یوم ها رو هدف قرار بدیم. یوم فلان که تو مناجات امیرالمومنین الامان اون روزای منفیشه، روزای مثبتش هم میتونه باشه. این حمد خیلی کارسازه، پس ما میتونیم حمد رو یه اصل راهبردی بدونیم که تأمین کننده اهدافه. هم دنیوی که زندگی خوبی درست میشه، هم اخروی که تو برزخ نورانی میشه، تو رستاخیز آسون میشه و روز برخواستنم جلوی اشهاد آبروی ما رو حفظ میکنه. خدا ما یعنی جلوی پیغمبر و معصومین و انبیا و شهدا و حاج قاسم اینا آدم میخواد بلند شه، یا احساس میکنه که چقدر سر به زیره. ولی اگه کسی حمد کرده باشه یشرف بهی منازلنا، منزلت ها و مقامات خیلی داره شرافته. تو ایستگاه‌های اشهاد، اون جایی که انسان‌های برتر نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین ایستادن، ما سرمون رو بلند میکنیم. چون ما حمد کردیم میتونیم سرمون رو بلند کنیم. یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. روز سختی است، دوست به درد دوست نمیخوره. لا یغنی مولن ام مولن شیئا و یونسرون هم نیست، فقط اونجا حمد به درد میخوره. چه حمد خوبی، حمدی که ما رو میبره به سمت اعلی علیین در کتاب مرقوم. سپاسی که از جانب ما در پرونده‌ای که وضع نیکبختان در آن رقم خورده و مقربان حضرت او گواهان آنند، به اعلی علیین بالا روند. یعنی هم بالا بره برسه، ما رو میبره به اعلی علیین، حسن آبروی ما رو در روز قیامت حمد حفظ میکنه. پس حمد اصل راهبردی است که ایصال الی مطلوب میکنه. حالا هدف چیه؟ تو اینا میشه هدف داره بود. مثلا هدف سربلندی نزد اشهاد.
تو پایان اون بند 15 یعنی این دو فقره دیگه شده سربلندی میگه همدن معتب و بهی من علی منال ادا الا کریم جواره.
نه ما بخواهم هدفیابی کنیم، چون ما الان داریم استنباط میکنیم هدفیابی بکنیم. مثلا میگه که ما حمد ما را مشرف کند، یعنی منزلت ما را بالا ببرد. پس هدف این میشه که هر کسی به منزلت واقعی خودش برسه و مشرف بشه. یا اینکه مثلا دچار رضا و عفو بشه. اینا رو میشه از این لابلا در آورد. میگیم چگونه میشه این اهداف رو تأمین کرد؟ با این حمد. بعد دوباره حمدی که ثبت میشه تو اعلی علیین، تو کتاب مرقوم، و این حمد باعث چشم روشنی ما میشه. از این خودش هدفه، روشنی چشمان. موقعی که چشمان تیره شدن، برقی شدن، یعنی میترسن، خیره میشن. یکی از اهداف روی سفیدیه، تبیز زبهی وجوهنا، که موقعی که پوست ها سیاه است، یعنی سرا پایینه، چشا فلانه، پوستا سیاهه، ولی این حمد باعث شده که این تو مسابقه برنده بشه. اینم فرمایی شما حمدی که آزاد بشه، ما رو آزاد کنه از نار دردناک به کرامتی که در جوار خداست. یعنی زندگی کاملا سربلندانه، روسفیدانه و در امنیت کامل، شیرین و آسان. شما باید ظاهرا باید حمد فقط بشه، یعنی اگه حمد کنید به همه چی میرسید. اون تو حمد معلوم میشه خیلی پیچیده است. حالا تو این مسیر حمد رو
حمد هر فقره ناصر به اون فقره باشه
بقیره است. بله
بگید سر ناصر خب مثلا فقره نسبت به اویون یک حمد میخواد.
بله
چیزی باید باشه نسبت به فقره دیگه
هم باشه. مثلا پوست روی سفیدی یه حمد میخواد، این هم به روی سفیدی منجر میشه، این حمد به روشنایی منجر میشه، این حمد به عفو و رضا منتهی میشه. و این هم جالبه، همش ثبت میشه، فی کتاب مرقوم یشهده المقربون. بعد حمدی که ما رو در جوار کرم نامتناهیش قرار میده و در پیشگاه عنایتش جای رو بر ایشان تنگ کنیم، یعنی ملائکه جاشون تنگ میشه، اینا از ما بهتر اومدن، مثلا اینا کیان اومدن جای ما رو گرفتن.
نشانه دادیم جایگاه نزدیک به قرب الهیست،
قرب الهیست
جای ما تنگ نستن.
یعنی میگه دیگه جای ما نیست، مثل جبرئیل میگفت دیگه، میگفت لودنوتو لحترقتو، من دیگه یکم بیام جلو میسوزم. ولی انسان میتونه به اون مقامات برسه با حمد و به وسیله آن در سرای ماندگاری جاوید و جایگاه سرمدی او که دیگرگون نپذیره. دیگرگونی من رو اقوال آقای مطهری این روزا کار میکنم تو نظام، تو مجموع آثارشون، حتی میدیدم یه آیه قشنگ ترجمه کرده اونجا، لا یبغون عنها حولا، میگه اونجا هیچ کس دنبال تحول نیست چون همه رسیدن، تحول مال دنیاست. میگه اونجا لا یبغون عنها حولا، یعنی از جایگاهشون نمیخواد تکون بخورن. انسانی که هیچ وقت سیر نمیشه، میگه بریم جلو بریم جلو، حلوه اونجا هول رو نمیپذیره، نمیخواد. حالا اینجا هم ببینید میگه لا تحول، دگرگونی نمیپذیره، میگه به اوج رسید. این هدفه، هدفی که دیگه آدم وقتی به اقیانوس رسید دیگه اون خروششی که در رودخونه هست و تو دریا هست و موج هست و اقیانوس که میاد میشه اقیانوس آرام، اون آرامش، اون کرامت، دولت کریمه، اینا اون اهدافه. اینم یه فراز بود. خب تا اینجا تموم شد دیگه، نه حمد هفتم میشه دیگه.